سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم رو همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کرده بودیم.
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازم. برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:47 هست و با یکی دیگه از برنامه های سوئد خانه من در کنار بهزاد جوادیان از سوئدکست در خدمت شما هستیم. اجازه بدید با بهزاد جوادیان سلام علیک بکنم. بهزاد جوادیان خوش آمدی به رادیو پیام، درود بر تو.
درود بر تو حمید، روزت بخیر و همینطور سلام به همه دوستان عزیز شنونده که امروز هم در کنار ما هستن.
خوبی؟ خسته نباشی؟
من خوبم، مرسی، ممنون.
چه عالی که خوبی، همه چی مرتبه. من امروز صبح که داشتم اعلام برنامه میکردم گفتم که اپیزود 12 از سوئدکست هم منتشر شد و در حوزه مسائل اقتصادی. من دوست دارم که در واقع تو بیشتر توضیح بدی در ارتباط با اپیزود 12 و همینطور از اگر که در مورد سوئدکست میخوای صحبت بکنی در ابتدای برنامه تا بریم بپردازیم به کارهای خودمون.
مرسی. آره، اپیزود 12 رو هم من تقریبا درست پیش منتشر کردم. یه مقدار تلاش میکنم که همین توی بحث مباحثی که هست داخل پادکست، خب یه مقدار البته شاید موضوع وقتی که یه مقدار خاص میشه، خب مخاطب هم عوض میشه، مخاطب هم اون طیفش یه شکل دیگه میشه، ولی خب یکی از محورهایی که من همیشه برای پادکست رو هم دیدم، همینطور که اینجا توی برنامه با هم راجبش خیلی صحبت میکنیم، موضوع وضعیت ایرانیان ساکن سوئد هست. و هدفم اینه که ضمن اینکه حالا پادکست یک اطلاعات و مجموعه گزارش‌هایی رو از مسائل مربوط به ایرانیان ساکن سوئد یا خود سوئد میده یا کسانی که علاقه‌مند به این موضوعات هستن و میخوان در مورد سوئد بدونن، ولی مسائل روز هم گاهی وقتا اگه بهش بپردازیم فکر میکنم که بد نیست. اینه که بعضی وقتها تلاش میکنم یا میخوام تلاش بکنم که بتونیم یه گفتگوهایی رو داشته باشیم با کسانی که قطعا از من خیلی بیشتر میدونن در رابطه با یک سری از موضوعاتی که مبتلا به شهروندان سوئدی یا کسانی هست که اینجا زندگی میکنن. و این پادکست به اصطلاح در همین رابطه بود، با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی امروز توی سوئد خب خیلی میشه گفت که اوضاع مرتبی نیست، تورم شدید، خیلی شدید بالاست، یه چیزی که سالهای سال نبوده، ضمن اینکه بهره بانک ها نمیدونم مسائل مختلفی اقتصاد سوئد دوچارش شده. و در این رابطه من با آقای دکتر حسین یحیایی که حتما شنوندگان تو هم خوب میشناسنش چون گاهن باهاش صحبت میکنی و در رادیوهای گوتنبرگ هم گاهی فعال هستن، یک گفتگوی رو انجام دادم، البته به روش پادکستی، که اونجا یه مقدار به این مسائل اشاره میکنیم و واقعا خوشحالم که میشه این کار رو الان کرد در مورد سوئد. من وقتی که بحث پادکست رو داشتم آروم آروم شروع میکردم و بهش فکر میکردم، موضوع سوئد رو که انتخاب کردم، خب یه مقدار هم تصور خودم هم تصور کسانی که باهاشون صحبت میکردم اینه که یه مقدار محدود میشه و این امکان داره که خب همه مخاطبینی که پادکست گوش میکنن این علاقمندی نداشته باشن، ولی خب دارم میبینم که آروم آروم این محدودیت داره برطرف میشه، تعداد بیشتری دارن به پادکست گوش میکنن و تمام تلاشم اینه که بتونم یک موضوعاتی رو انتخاب کنم که یه مقدار کاربردی تر و اطلاعاتش به نحوی به درد کسانی که شنونده پادکست هستن بخوره، مثل همون کاری که من و تو الان داریم توی رادیو انجام میدیم. و در هر حال خودم نسبت به این قضیه تا حدودی رضایت دارم، هنوز سیستم به اون چیزی که دلم میخواد نرسیده، به خاطر اینکه خب هر کاری زمان خودش رو میبره، هر کاری انرژی خودش رو میبره، یک مقدار باید صبر و تحمل داشت. ولی خب از وقتی که پادکست رو شروع کردم خودم حالم خیلی خوبه. دلیل عمدش هم این نیست که حالا صرفا یه چیزی تولید میشه یا یه افرادی میان گوش میکنن، دلیل عمدش اینه که خودم متوجه شدم و خودم یاد گرفتم که توی این مسیر آدم خودش چقدر میتونه یاد بگیره و چقدر گاهی وقتا خطرناکه که آدم از این اطلاعات روز دور باشه و فاصله داشته باشه. امروز یه آگهی داشتی پخش میکردی و محتواش این بود که رسیدن به اون تکنولوژی روز اگه بخوایی الان هم دیره، یعنی افراد وقتی که بخوان این کار رو یعنی دنبال تکنولوژی باشن، دنبال این که خودشون رو همراه بکنن، همین الانش هم دیره. و نکته خیلی عجیبش هم اینه که خیلی از این اطلاعات و آگاهی هایی که آدم میتونه استفاده بکنه گاهی وقتا بیخ گوش آدمه و آدم خبر نداره. در هر حال سیستم کار پادکست به من خب یه انرژی مضاعفی رو میده، در کنار تو بودن و برنامه رادیو به من یک انرژی مضاعفی رو میده و امیدوارم که بتونم این روند رو پیش ببرم و تمام تلاشم اینه که روز به روز بهتر و بهترش کنم.
تو محبت داری. بهزاد جوادیان، بذار من یه نکته ای رو بگم. فکر میکنم حالا اون روزهایی که تو مشغول این بودی که تحقیق بکنی که اصلا پادکست رو در چه حوزه‌ای بسازی و در نهایت به این نتیجه رسیدی که سوئد میتونه گزینه خوبی باشه و احیانا طبق میدونم چون اخلاقت رو میشناسم هر قدمی که میخوای برداری بارها و بارها با آدمهای مختلف مشورت میگیری، اونجایی که احیانا دیگران گفتن میتونه محدود بشه به خاطر همون عدم شناخته. ببین سوئد یک کشوری پر از ناشناخته ها حقیقتش، خصوصا برای جامعه ایرانی بعد از در این طی دهه های اخیر 20-30 سال گذشته که یکی از مقاصد مهاجرت بوده، به شدت اطلاعاتی نیاز هست. مثلا من یادم میاد خودم و حتما خودت هم این کار کردی، همون 15-16 سال پیش که داشتیم تصمیم میگرفتیم برای سوئد آمدن، خیلی دنبال این بودیم که یک سری منابعی پیدا بکنیم، یک سری اطلاعاتی بگیریم، ببینیم که سوئد چجوری میگذره زندگیش، سوئد چجوری اداره میشه. و واقعا نبود، من یه دونه سایت استکهلمیان رو تونستم توی ایران پیدا بکنم فقط، که اون هم اخبار مربوطه به سوئد، اخبار روز رو میداد. اون هم اون موقع ترجمه فارسیش خیلی ضعیف‌تر از الانش بود اون موقع استکهلمیان، و منابع کافی در اختیار در واقع اون جامعه مهاجر وجود نداشت برای اینکه بخواد سوئد رو به عنوان یک مقصد انتخاب بکنه. حالا در مورد خودم که یک سری استثناهایی هم وجود داشت و چاره‌ای به غیر از سوئد هم نداشتم اون موقع، ولی برای خیلی ها که میتونست آلترناتیوی باشه برای مقصد مهاجرت، به دلیل همون عدم شناخت تو مرحله دوم و سوم قرار می گرفت. اما الان با این حرکتی که تو داری می کنی و با توجه به ناشناختگی سوئد، و من چون اپیزودها رو تقریبا همش رو گوش کردم می دونم هر کدومش در یک حوزه‌ای هست، اطلاعاتی رو در اختیار آدم می گذاری در این پادکست سوئدکست، و من توصیه‌ام اینه که به شنوندگان حتما پادکست ها رو گوش بدن و نظراتشون هم البته خیلی اهمیت داره، بفرستن نظراتشون رو برای تو، بنویسن، کامنت بگذارن و مشارکت بکنن، دیدگاه جدیدی به آدم میده و نگرش جدیدی به آدم میده نسبت به جامعه سوئد. و به نظر من پادکست ارزشمندیه و من ازت تشکر میکنم به خاطر تولیدش و به خاطر زحمتی که میکشی، که خب میدونید که دیگه پادکست گوش کردن برای همه جای دنیا رایگانه، یعنی نیازی نیستش که آدم پول بده، ولی تولید کردنش حداقل چیزی که میبره که خیلی هم ارزشمنده زمانه، که خب بهزاد جوادیان هم بایستی بالاخره از این وقتش کار هم بکنه و اینی که میدونم از خیلی از اوقات فراغتش میزنه و کار تحقیقاتی میکنه، کار میدانی میکنه، میره ملاقات میگیره با ارگانهای سوئدی، میشینه بلند میشه و تا بتونه در واقع یک اپیزود رو بخشش رو تکمیل بکنه. این هست که میخواستم بهت خسته نباشید بگم. هم
دقیقاً، مرسی. من فقط یک نکته رو اشاره بکنم که واقعاً پادکست برای من وقت زیادی رو میگیره، ولی مسئله اینجاست که انقدر این وقت برای من شیرینه، یعنی اون وقتی که میذارم برای پادکست انقدر برای من لذت بخشه که واقعاً بدون هیچ نگرانی یعنی تمام اون وقت تقریبا خالیم رو میذارم برای این قضیه. اونم میدونی دلیلش چیه حمید؟ حالا شاید این یه مقدار چی میگن اغراق باشه در این رابطه، ولی واقعا میخوام اشاره بکنم که من تو بحث پادکست خب میبینم که اولین کسی که تو این قضیه رشد میکنه و اولین کسی که آگاه میشه و اولین کسی که با یک دنیای جدیدی داره آشنا میشه خود من هستم، و وقتی من میبینم که خب این مسیر به این شکله و میتونم اون رو منتقل کنم به دیگران، خب این یه حس خوبی با آدم میده. ضمن این که خب یه پادکست رو میدونی وقتی میاد به مرحله تولید برسه، من اگه یه پادکست یک ساعته تولید کنم حداقل 20 ساعت 30 ساعت منابع دیگر رو میخونم، مطالعه میکنم، گوش میکنم، میبینم، و این برای خود من یک مسیر خیلی جالب و مسیر خوبیه که بالاخره اول آگاهی خودم رو اضافه بکنم و بعد بتونم یه گوشه ای از اون آگاهی رو که کسب کردم حالا تدوینش بکنم و در قالب یه پادکست در هر حال ارائه بکنم.
محتوای صوتی تولید کردن، بهزاد، من به این نتیجه رسیدم بعد از تقریبا 10 سال سابقه کاری در رادیو، بسیار محتوای در واقع سیری ناپذیریه. یعنی هر چی که حالا جدا از این که بالاخره کار تحقیقاتی بسیار زیادی لازم داره، کار فکری یک عالمه فکر لازم داره و در نهایت تسلط میخواد که من اون تسلط کامل رو هیچ وقت پیدا نکردم و نخواهم کرد، فکر کنم به اجرای ماجرا و انتخاب در واقع برنامه‌هایی که پخش میشه، در نهایت بسیار سیری ناپذیره. یعنی شما حسابشو بکن، 20 ساعت خوراک در طول هفته تو در واقع پخش کردن به منزله اینه که تو حساب بکن میگی 1 ساعت پادکست میخوای تولید کنی، 20 ساعت برای زمان میگذاری. اگر همین راندمان رو بگیریم برای 20 ساعت تولید برنامه های رادیویی، 20 تا 20 ساعت میشه 400 ساعت واقعا نیازمند کار هست. البته خب اینگونه نیستش که من مثلا بگم در حال حاضر دارم هفته 400 ساعت کار میکنم. خب پادکست ها رو دارم بخش، یعنی میدونین بخش اول برنامه های رادیو پیام صبح ها پادکست هست که در واقع اون تولید و زحمت دیگرانه که فقط من پخشش میکنم و انتخابش با منه، من گوش میکنم بعد پخش میکنم، یه مرحله جلوتر فقط گوشش میکنم شاید. و در نهایت اینی که حالا نمیگم همه 400 ساعت رو من زحمتشو میکشم، ولی زحمت یک آدمهای زیادی این وسط به سرعت تموم میشه، میدونی؟ و فراموشی پذیرم هست دیگه. در نهایت اینی که الان اگر که از بسیاری از شنوندگان بپرسیم که هفته گذشته راجب چی صحبت کردیم، شاید خیلی ها یادشون نیاد اصلا، یا موضوعاتی که توی برنامه مطرح شده، موضوعاتی که در ارتباط با توی پادکست ها مطرح شده راجبش حرف زده، اصلا ممکنه که به ذهنشون نرسه ولی تای ذهنشون باقی میمونه. به هر حال خواستم فقط بگم که محتوای صوتی تولید کردن، یعنی اصولا محتوا تولید کردن در هر پلتفرمی چه تصویری چه صوتی، بسیار کار پرزحمتیه و بایستی بهش ارزش گذاشته بشه.
بله دقیقا همینجوره. من خودم از وقتی که پادکست رو شروع کردم یکی از چیزهایی که خیلی بهش فکر میکنم، خیلی اگه بخوام صادق باشم و واقعیت رو بگم، اینه که بعضی وقتا فکر میکنم که این روزی 4 ساعت برنامه رو حمید باید خیلی براش کار بکنه و این یعنی یک مشغولیت ذهنی و مشغولیت وقتی بسیار بسیاری برای آدم میاره که میدونم که کار آسونی نیست و این کار در کنارش باید یک بالاخره یه انگیزه بزرگی به اسم عشق به کار باشه و دارم میبینم که به خوبی داره انجام میشه. منم به تو خسته نباشید.
خیلی ممنونم بهزاد جاودیان، ممنونم. خب دیگه از کمپلیمنت بگذاریم بریم به اصل موضوع بپردازیم، ببینیم که امروز قرار هست که چه کنیم در برنامه سوئد خانه من.
در برنامه هفته پیش یه اشاره‌ای رو کردی تو و ما یه کوچولو بحثمون رو باز گذاشتیم در رابطه با موضوع مهمان بودن، خاطرت هست؟
بله بله
بله. تو اگر در این رابطه صحبتی داری، من یه به اصطلاح یه مجموعه خیلی کوچیکی در این رابطه آماده کردم که بتونم راجع بهش صحبت کنم. تو اگر نظر خودت رو در رابطه با مهمان بودن بگی، خب من میتونم بهتر این بحث رو پیش ببرم. تو هدفت چی بود که اینو مطرح کردی؟ نظرت چی بود؟ نگاهت اصلا کلا به مسئله این که ما اینجا اصلا آیا مهمان هستیم یا نیستیم، این رو چطور بهش نگاه میکنی؟ تو نظرتو بده که
ببین. بذار بگم، ما ایرانی ها یه ضرب المثلی داریم، میگیم مهمون یه شب مهمون دو شب دیگه، بعد از اون دیگه یا مهمون رو میگیم آقا خوش اومدین بفرمین برین خونتون. حالا ممکنه اینجوری خیلی واضح و صادقم نگیم به یارو، ولی حالا مثلا چه میدونم رفتارمون رو مثلا یه جورایی نشون میدیم تو رفتارمون، یا نمیدونم یه حرکتی میکنیم و به مهمون حالی میکنیم که اینجا خونه منه و دیگه در واقع دوره پذیرایی از تو به سر اومد. این یه مدل هست، اینی که در واقع نگاهی که آدما به مهمان دارن.
درست.
یه نگاهی دیگه هم هست که خب یه عده‌ای مثلا میرن مسافرت، میرن هتل. خب تو هتل کاملا ازشون پذیرایی میشه، یک مدت محدودی رو در یک دوره میگذرونن و بعد برمیگردن میان سر خونه زندگی خودشون. به اون میگن رفتن به مسافرت، مهمونی یا حالا یک سفر یا هر چیزی. منظورم به اینه که شاید یک سال اول در سوئد بعد از گرفتن اقامت، من به بچه‌هایی که هنوز اقامت نگرفتن اصلا روی سخنم نیست، امیدوارم که خیلی زود برسن به این برگه و اقامتشون رو کامل دریافت بکنن، شاید یک سال بعد از اینکه در واقع آدم ها اقامت میگیرن، با کمی بالا و پایین من فکر میکنم که آدم ها بایستی خودشون رو مهمان معرفی بکنن در این جامعه. بعد از اون دیگه خودشون میزبانن، چون جامعه این شرایط رو براشون میگذاره که هر کاری دلشون میخواد بکنن، از تمام حقوقی که یک سوئدی بهره‌مند هست، یک فردی که یک سالم هست داره اقامت اینجا بهره‌مند، و بنابراین میمونه به خود آدم که خودش رو مهمان بپذیره همچنان بعد از مثلا بعضی ها 40 سال، و بعضی ها هم همون میبینید که بعد از 1 سال همچنان خودشون رو مهمان دیگه نمیدونن و زندگیشون رو میگذرن. در نهایت این که من فکر میکنم این برمیگرده به یک کم به مسائل روانشناختی. اگر ما بتونیم اون پلهای پشت سرمون در ارتباط با مملکتمون رو یه جورایی تخریب بکنی، من نمیگم که رفت آمد نشه، نمیدونم این حرفا، اصلا همچین قصد و منظوری ندارم. منظور من اینه که اون پلهای ذهنی رو به منزله این که وقتی مهاجرت میکنیم، باز من روی سخنم با اون دسته از دوستانی نیست که طبیعتاً افراد چهره‌های سیاسی هستن و به صورت ناخواسته مجبور ترک به وطن شدن و مجبور شدن جای دیگه زندگی بکنن، باز روی سخنم با اونها نیست، من دارم به صورت عام صحبت میکنم، باز دارم میگم یه وقت سوء تفاهم برای کسی به وجود نیاد. منظورم به اینه که بایستی پلهای پشت سر ذهنی کامل خراب بشه و این روبرو هرچه هست اون روبرو و در آینده دیده بشه و این شکلی باید به زندگی نگاه بشه دیگه. از این به بعد اینجا یه جورایی حالا درسته وطن دوم ولی وطن. ما زندگیمون رو اینجا پهن کردیم، بچه هامون دارن اینجا بزرگ میشن، بچه ها اینجا مدرسه میرن و حتی اگر که ایران آزاد بشه 80% یا شاید بیشتر از 80% از جمعیتی که در واقع اینجا دارن زندگی میکنن یا خارج از کشور دارن زندگی میکنن به دلیل وجود بچه هاشون که دارن اینجا بزرگ میشن و تو این جامعه خودشون رو شناختن، بزرگ شدن، دوست دارن، زندگی دارن، خودشون پهن شده تو این زندگی، اصلا دیگه راه برگشت رو در واقع یعنی به برگشت اصلا فکر نمی کنن. حتی اگر ایران 100% آزادی توش اتفاق بیفته، ممکنه یه سفری آدم بره بیاد، ولی برای اینی که برگرده دوباره از نو زندگی رو در کشوری که داخلش به دنیا اومده آغاز بکنه کمی مشکل. این نگاه کلی من به ماجراست، اینی که چی میشه آدم ها بعد از 40 سال 30 و اندی سال خودشون رو بعضی ها مهمان هنوز میدونن در این کشور، چمدونشون آماده است. میدونی چی میگم؟
بله. ببین کاملا درسته، این اتفاق توی جامعه سوئد برای کسانی که مهاجرت میکنن به شکلی این اتفاق میتونه بیفته و این یکی از این احساس مهمان کردن یکی از آسیب هایی که پروسه مهاجرت رو حمید تهدید میکنه. ببین مهمون توی عرف مهاجرتی و سفری اگه بخوایم نگاه کنیم، مثلا توی که در مقابلش جامعه میزبان هست، حالا یا کشور میزبان هست، زمانی فقط ما میتونیم بگیم که فرد یه جای مهمونه، همونطور که بهش اشاره کردی که میره یه ویزایی رو میگیره، بعد میگه که من میخوام خب یه مدتی اینجا بمونم، حالا توی هتلی یا پیش کسی، و تحت عنوان یک توریست، یعنی یک عبارت استخراجی از مفهوم گردشگریه که خب مدت زمان خیلی محدودی داره، شرایط خیلی محدودی داره، اصلا فرد بهش عنوان با اون ابعاد زندگی تو اون جامعه نمیتونه تو اون مدت آشنا بشه، نمیتونه اصلا بفهمه، یه دیدی میزنه و لذتی میبره از یک تجربه جدید و به قول تو بعد از یه دوره‌ای هم که خب باید برگرده بهش ویزا میدن و در اصل همونطور که تو گفتی خیلی روشن و مشخص محترمانه بهش میگن که امروز اومدی، مثلا فردا یا یک ماه دیگه یا یه هفته دیگه باید برگردی خونت و نمیتونی بمونی. این یک در اصل مهمان بودن مفهوم پس گردشگری و توریستی داره. اما موضوع اینه که وقتی ما به موضوع مهاجرت نگاه میکنیم که مهاجرت دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، افراد میتونن انگیزه های مختلفی داشته باشن که حالا من در ادامه صحبتمون به یک آماری در این رابطه اشاره خواهم کرد که به چه شکلی هست، اما موضوع اینه که ما اومدیم که بمونیم. یعنی وقتی یک نفر تصمیم میگیره مهاجرت کنه با اون انگیزه ها یا با اون دلایلی که برای خودش داره، اومده که بمونه. به همین دلیلی که ما باید موافقت بگیریم، ما باید مدارک ارائه بدیم، ما باید بریم تو اداره مهاجرت بشینیم، ساعتها گفتگو کنیم، بعضی وقتا باید وکیل بگیریم برای ارائه این دلایل. این دلایل ما باید بررسی بشه که اون کسی که میزبان هست به ما بگه که اوکی پس شما میتونید بمونید یا نه نمیتونید بمونید، شرایط موندن رو ندارید. بنابراین اصلا در ابتدای این قضیه و در آغاز وقتی به این مسئله نگاه میکنیم، اگر نگاه مهمان داشته باشیم، حالا من تو یه اشاره کردی در رابطه با دورانی که آدم منتظره، ولی من اعتقادم بر اینه که در همون شرایط هم فرد نمیتونه و نباید خودش رو مهمان بدونه، یعنی باید تمام تلاش و تمام خواستش این باشه که شرایط رو برای خودش طوری فراهم کنه که اون شرایط براش به اصطلاح پذیرش بشه یا قبول بشه که بتونه توی این جامعه که اومده و برای خودش بالاخره برنامه هایی داره، پل های پشت سرش خراب شدن، اصلا امکان زندگی در کشور قبلیش در محیط قبلیش ازش سلب شده، بتونه این شرایط رو از همون ابتدا فراهم کنه. اما مسئله یه چیزی هست که شاید بعضی وقتا ما خوب بهش نگاه نمی کنیم. همین مهاجرت یه فرایند میدونی سودمند دو طرف هست. به خصوص برای میزبان، برای کشور میزبان. ببین وقتی که مهاجرت انجام میشه همه جای دنیا، کشورها خب بعضیاشون اصلا مهاجر پذیر نیستن. مثلا شما خب فرض کن به ندرت یا اصلا نمیشنویم که مثلا بگیم که یک نفر رفته حالا یا مهاجرت کرده به عربستان سعودی، یا مثلا رفته پناهنده شده تو عربستان سعودی، یا مثلا کشورهای آمریکای جنوبی، یا مثلا کشورهای تو بعضن تو آسیای جنوب شرقی. یعنی بعضی از کشورها به طور کلی اصلا شرایط پذیرش مهاجرت رو ندارن، اما بعضی از کشورها این شرایط رو ایجاد کردن. وقتی که یک قوانینی رو ایجاد میکنن، وقتی که یک میشینن فکر میکنن، این نشان دهنده اینه که اون کشور نیاز داره که به دلایل مختلفی بتونه نیرویی رو، انسانهایی رو یا افرادی رو به اون تحت عنوان مهاجر اونجا بپذیره که بتونه بالاخره امور خودش رو بگذرونه. یکی از اتفاقاتی که توی این روند اتفاق میفته نیروی کار ارزانه. یعنی خیلی روشن و مشخص خیلی از کشورها توی این پروسه مهاجرت روی این حساب میکنن که خب وقتی مهاجرین میان اینها غالبا خیلی ارزونتر از کسانی که شهروند به اصطلاح ثابت اون کشور هستن میتونن کار بکنن با قیمت پایینتر و ارزونتر. مسئله دوم ورود نیروی متخصص مجانیه. یعنی کشور، یک کشوری که مهاجرت پذیره بدون اینکه هیچ هزینه‌ای کرده باشه برای مثلا تربیت یک متخصص، این امکان رو پیدا میکنه که در این پروسه مهاجرت بتونه افرادی رو که انگیزه های مختلفی دارن ولی دارای تخصص و اطلاعات خوبی در حوزه های مختلفی هستن بتونه اینها رو جذب کنه و ازشون استفاده کنه بدون اینکه حتی مثلا یک سنت یا یک کرون یا یک ریال بخواد خرجشون کرده باشه. بعضی وقتا این مسئله به اون اختلاط اجتماعی و اصلاح نژادی مربوط میشه. یعنی حتما دوستان عزیز شنونده بعضن میدونن یا شنیدن وقتی که نژاد تو یک سری از مناطق جهان خیلی خیلی خالص میشه، یک سری خطرهای ژنتیک هم میتونه به وجود بیاد، بیماریهای ژنتیک زیاد میشه. اگه مشکلات مثلا بیماریهای خاصی به وجود بیاد، مثلا یه پاندمیهای به وجود بیاد، اون افراد بیشتر توی به اصطلاح این خطر هستن، در معرض خطر هستن که زودتر از بین برن. بنابراین اون هم به خاطر اون خلوص نژادیشونه، خلوص ژنتیکشونه که وقتی این ترکیب انجام میشه خب ژن‌ها، آدم‌ها میتونن یه مقدار قوی‌تر بشن و این ترکیب باعث میشه که یک چیز جدیدی به وجود میاد. اینا بحث‌های ژنتیکیه که خب من خودم خیلی بهشون اشراف ندارم ولی یه اطلاعات کلی ازشون دارم. خب این هم به عنوان یک مسئله مطرح میشه. و چهارم تنوع فرهنگی که توی جامعه که موجبات رشد رو فراهم میکنه. همین الان توی سوئد اگر شما نگاه کنی، یکی از چیزایی که خیلی خیلی روش تاکید میکنن و واقعا بهش افتخار میکنن اینه که سوئد یک جامعه چند فرهنگیه یا چندین فرهنگیه که خیلی زیاده. زبان‌های مختلفی توش صحبت میشه، فرهنگ‌های مختلفی توش هست. در این رابطه مشاغل زیادی به وجود میاد، فعالیت‌های زیادی به وجود میاد، افراد با همدیگه آشنا میشن، نقاط مثبت و قوی فرهنگی رو از همدیگه میگیرن و استفاده میکنن. اینا همه چیزایی که توی این پروسه انجام میشه. حالا تا اینجا اگر تو صحبتی داری بگو تا من ادامه بدم.
حالا البته که مجانی هم نیست حقیقتش بهزاد. فکر میکنم که بالاخره نیروی کاری که وارد کشور جدیدی میشه به عنوان مهاجر، نیروی متخصص رو عرض میکنم، خب برای یادگیری زبانش، برای جا افتادن در واقع حوزه تحصیلش، به اضافه این که خب اون مقایسه یا ینفورا کردن، چی میگن بهش، وردرا کردن، ارزش گذاری روی مدرک تحصیلیش و یا سایر مثلا کارهاش، بالاخره دولت میزبان حالا نه به اون شکل مثلا که برای یه فردی از ابتدا سرمایه گذاری میکنه، یه بخشی سرمایه گذاری میکنه تا بتونه هرچه سریعتر از این نیروی متخصص استفاده بکنه و در واقع داخل جامعه ازش استفاده بکنه.
نه بله کاملا درسته. حالا من میخوام به اونجا هم برسم، میخوام برسم. من منظورم این تا اینجا فقط این پروسه وروده، حالا بعد از این هم یه اتفاقاتی میفته که اتفاقا برمیگرده به اون موضوع صحبت ما که ما آیا باید احساس مهمان بودن بکنیم یا نه. ببین توی مرحله بعدی بخوایم مقابل این رو بررسی کنیم، اگر مثلا یه کشوری اینجوری باشه که این پروسه مهاجرت پذیری رو به نوعی بدون برنامه بخواد پیش ببره، یا یه وقتایی از اختیار خودش خارج بشه، مثلا اگه خاطرت باشه سال 2015 خب یک موجی از پناهندگان به طور کلی وارد اروپا شدن و خب به خصوص داخل سوئد یا کشورهایی مثل آلمان که بیشتر اینها رو پذیرفت، که یه اتفاقی افتاد که از برنامه و از اون توان اروپا خارج بود، به خاطر اینکه اینا وقتی میخوان سیاست‌های مهاجرتی خودشون رو اعمال بکنن یک محاسباتی رو دارن که اتفاقا تو بهش اشاره کردی، که اون محاسبات خب هزینه است دیگه. بالاخره توی برای اینکه شما بتونی فرض کن پناهنده ها رو اسکان بدی، برای اینکه بتونی تا یه حدودی آموزش بدی، برای اینکه بتونی مثلا یه چیزی بهشون بدی که اونا اونجا زنده بمونن تا اینکه بعد شروع کنن به فعالیت، یواش یواش شروع کنن به کار و اینا، خب این پروسه خودش یک زمان و هزینه زیادی میبره دیگه. اما مسئله اینجاست که وقتی این اشکال اینجوری تعریف میشه که وقتی این مهاجرت پذیری بدون برنامه باشه، اولا که یه تغییری توی بازار عرضه و تقاضا توی هر کشوری به وجود میاد. این تغییر توی بازار عرضه و تقاضا میتونه موجب افزایش تورم توی جامعه بشه، که ما الان مثلا شاهدیم که توی اروپا این اتفاق افتاده. من نمیگم الان تورم باعثش یا مقصرش مثلا موج مهاجرت هست، ولی یکی از عواملی که میتونه تاثیرگذار باشه به طور کلی توی این قضیه بحث تغییر توی بازار عرضه و تقاضا است. آدمای جدید میان، خواسته های بیشتر دارن. خب وقتی خواسته های بیشتر دارن، یه کشوری که خودش رو آماده کرده برای مثلا یک مقداری از تولید، یا یه مؤسسه یه شرکتی خودش رو آماده کرده به یه مقداری از تولید، وقتی تقاضا برای اون زیاد میشه، تقاضا برای مواد غذایی و نمیدونم مسائل رفاهی و سرویس و خدمات زیاد میشه، خب طبیعتاً این میتونه باعث بشه که قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه، بعد میتونه تورم رو به وجود بیاره. تو مسئله یعنی چیزی که به طور دوم میتونم اشاره بکنم که نتیجه این شکل از مهاجرت غلطه، موضوع بروز جرمه، به این ترتیب که خب گروه‌های بزهکاری میتونن تشکیل بشن. وقتی افراد از یک جامعه خارج از فرض کن یک کشور وارد اون کشور میشن، به دلیل اینکه کمترین وابستگی های اجتماعی رو به جامعه دارند، اگر بهشون توجه نشه، اگر براشون برنامه ریزی نشه، متاسفانه این امکان برای اینکه شخص مجبوره که زندگیش رو پیش ببره، شخص مجبوره که زندگی کنه، بخوره، بپوشه، سرما هست، گرما هست، نمیدونم مسائل مختلف هست، باید خودش رو بتونه به یک روشی تأمین بکنه. اگر برای این تأمین محدودیت هایی به وجود بیاد، یا اینکه برنامه‌ریزی وجود نداشته باشه، میتونه باعث بروز جرم و گروه‌های بزهکاری توی جامعه باشه. حتی میتونه باعث به اصطلاح این بشه که محیط زیست توی یک بخشی از کشور، مثلا توی یک کشور فرض کنیم کشور اروپایی، خراب بشه، برای اینکه مهاجرین مجبورن که توی نقطه جمع بشن. وقتی جمع میشن، خب اون ساختار حتی محیط زیستی اونجا رو هم میتونه خراب بکنه. مسئله بعدی اینه که روی بازار کار هم تأثیر میذاره، روی بازار کار تأثیر زیادی میذاره، و این یک چیز مشخصیه که شما اگه روزمره هم نگاه بکنی، یکی از چالش‌هایی که همیشه توی مسائل مهاجرتی وجود داره، یا اینکه بعضی از گروه‌هایی که نگاهشون نگاه مهاجر ستیزی روش مطرح میکنن، اینه که مهاجرها اومدن بازار کار رو از ما گرفتن. این باعث میشه که یه واکنش هایی به وجود بیاد. این واکنش ها اینجوریه که کشورها از یک طرفی نیاز به پذیرش مهاجر دارن، اینو در نظر بگیریم، اما این رو در نظر بگیریم، همونطور که تو بهش اشاره کردی، این پذیرش هزینه داره. کمپ‌ها، خونه‌ها، هزینه سرسامان دادن مهاجرین، آموزش زبان، نمیدونم مسائل اینچنین. در کنار این قضیه چی به وجود میاد؟ این مسئله باعث میشه که یه سری از گروه‌های اجتماعی تو جامعه دچار تناقض بشن. این تناقض رو من فکر میکنم که ما همین الان توی جامعه سوئد رو هم توی جامعه سوئد هم حتما میتونیم ببینیم، با اینکه جامعه سوئد خب نسبتاً یک جامعه آگاهی پیشرفته و مدرن در ارتباط با به اصطلاح دنیاست و روی مسائل مهاجرتی خب بالاخره دید خاصی داره، و این درک اون برای یک گروه‌هایی از جامعه که خصوصاً یا آدمای مثلا میشه گفت که کم درآمدی‌اند یا مثلا به سختی دارن زندگی میکنن، یا اینکه آگاهی کمتری نسبت به این مسئله دارن، میتونه براشون مشکل به وجود بیاره و میگن که خب مثلا ما که بیماریم، خودمون نیاز به منابع مالی و فلان و اینجور چیزا داریم، چرا باید این منابع مالی ما صرف مسئله مهاجرین بشه؟ ببین، یعنی منظورم اینه که تمام این مسیری که الان ما تا اینجا الان صحبتش رو کردیم و اومدیم، این نیست که ما صرفاً خودمون رو بخوایم به یک مجموعه تحمیل کنیم، بعد اونجا احساس مهمانی بکنیم، بعد اونجا خب وقتی احساس مهمانی بکنیم به قول تو سالهای سال این احساس در ما قوت پیدا بکنه و اصلا اجازه نده که ما نگاه کنیم که ببینیم موقعیتمون چی خواهد شد توی جامعه. منظورم اینه که یه جامعه وقتی قوانین مهاجرتی تنظیم میکنه، وقتی در اون جامعه رو باز میکنه برای اینکه یک افرادی رو بپذیره، حالا به شرطها و شروطها، و بالاخره بررسی میکنه، افراد میان اینجا سالها منتظرن، پس بنابراین یک نیازی داره که این در کنار این نیاز اون جامعه به مهاجر نیاز ما هست، یعنی یه رابطه یه دو طرفه. بنابراین ما هیچ وقت و هیچگاه نباید اون تفکر مهمان بودن رو توی جامعه داشته باشیم. شرایط ما طوری بوده که مجبور بودیم مهاجرت کنیم، حالا با اون انگیزه های مختلفی که متنوعی که بهش اشاره میکنم، شرایط جامعه میزبان هم اینه که خودش رو بیاد همراه بکنه و شرایط رو به وجود بیاره برای اینکه بتونه اون مهاجر رو توی اون جامعه بپذیره. حالا این از طریق این مهمان بودن از طرف میزبان به نوعی برای ما منتفیه، یعنی نگاه اونها به ما، نگاه جامعه میزبان به ما اصلا نگاه مهمانی نیست، مگر اینکه ما خودمون این نگاه رو برای خودمون داشته باشیم. به خاطر همین هم است که دولت‌ها از طریق اون فرایند سازگاری با جامعه سعی میکنن که این کنترل بکنن سیستم مهاجرت رو. حالا بعضیا میان بحث مثلا توی جامعه، الان شما تو هر جامعه مهاجرپذیری که نگاه بکنی یک سیاستی بالاخره برای خودش داره، بعضیا میان همانند شدن رو تجویز میکنن، یعنی میگن که افراد برای ادغام شدن باید دقیقا مثل جامعه میزبان باشن، که خب این میشه گفت که یه مقدار متد خیلی قدیمیه، شاید تو بعضی از جاها اجرا بشه. بعضیا اون سیاستی که به کوره ذوب معروفه و به این ترتیبی که میگن که بیایم سنت ها رو توی کشور، مثلا سنت های جدیدی که میان با چیزایی که بوده و در هم بیامیزیم و یه الگوی جدید و تحول یافته‌ای رو به وجود بیاریم، این سیاست رو دارن. بعضیا در سیاستشون کثرت‌گرایی فرهنگیه، یعنی اینکه ایجاد یه جامعه متکثر که توی اون اعتبار و اهمیت همه مساوی باشه برای خورده فرهنگ‌ها، برای همه آدمایی که اومدن که متعدد و متفاوت هستن و به نوعی به رسمیت شناخته بشن و همه سهامدار جامعه باشن و همه بتونن توی سیستم پیشبرد جامعه یک مشارکتی داشته باشن، که این مدل آخری اتفاقا میدونیم که خیلی روش سعی میشه که توی سوئد و به خصوص یعنی مدل اروپا برای پذیرش اتحادیه اروپا برای پذیرش مهاجرین که خب سوئد هم به تبع اون رو این مسئله رو پیش میبره. همین مسئله کثرت‌گرایی فرهنگی که من بهش اشاره کردم، راه‌های مختلفی رو در این رابطه می‌دونم. بنابراین از نگاه جامعه میزبان ما مهمان نیستیم، یعنی ما اونها بر حسب یک نیازی به اصطلاح میان، در رو باز میکنن، شرایطی رو تعیین میکنن و انتظار دارن افرادی که داخل میشن با توجه به شرایط خودشون، با توجه به نیاز جامعه، خودشون رو همراه بکنن با جامعه به اشکال مختلف و این حرکت رو داشته باشن. این هم میدونیم دیگه، جامعه ایرانی حالا متاسفانه آرام آرام، من وقتی راجع به جامعه ایرانی صحبت می‌کنم اینجا منظورم ایرانه، داره تبدیل میشه به یک جامعه مهاجر محور. یعنی ما مثلا فرض کن تا 3-4 دهه پیش این مسئله رو نداشتیم دیگه، میدونید مهاجرت یه مزیت داره میشه، یه امکان برتر داره میشه، یه فرصت خوب داره میشه، یک شانس و یه امتیاز در کل داره تو ایران مطرح میشه. شما هر کسی رو که نگاه میکنی میخواد بالاخره به یه نحوی مهاجرت کنه. این ویژگی فرهنگی جامعه ایران تا حد زیادی رشد و بالندگی رو خب از افراد میگیره، اینکه افراد بتونن خودشون رو صرف خدمت به جامعه خودشون بکنن این رشد رو میگیره. از طرفی وقتی مهاجرت هم میکنن، اگر از واقعیت های مهاجرت خبر نداشته باشن، اگر تو این دستاندازها و چاله ها بیفتن، تو یعنی در اون بخش هم که میتونن حداقل برای نجات زندگی خودشون یه حرکتی بکنن، یه اقدام بکنن، متاسفانه اون هم میتونه از بین بره. و بعد نگاه میکنیم میبینیم که خب یک فردی اونجا که جایگاهی نداشته توی مهاجرت هم مثلا به دلایل مختلفی نتونسته موفق بشه، یعنی نگاه درستی به مسئله مهاجرت نداشته، و میبینیم که خب یه فرد یک پروسه خیلی طولانی از زندگی رو به نحوی از دست داده. بنابراین حرفم اینه که اگر ما نگاه این نگاهمون این باشه که مهمان هستیم، این نگاه کاملا اشتباهه، چون نگاه میزبان ما این نیست.
آره بعضی وقتا خب من شنیده هام رو دارم میگم، بعضی ها میگن آقا اینا پول نفت ما رو دارن میگیرن، وظیفه شون خرجمون کنن، اصلا واسه چی باید برم کار بکنم تو این جامعه؟ یا مثلا چه میدونم میگه وقتی داره به من چه میدونم حقوق ماهیانم رو تأمین میکنه، من چه تلاشی دارم برای این جامعه بکنم؟ میدونی یه وقتایی میشه این انگیزه در واقع آدم ها بر اساس این شنیده ها، یعنی با این نگاه تاشو که بخوای نگاه بکنی میبینی که این آدم هنوز خودش رو مهمان این جامعه فرض کرده و در واقع مهمانه که منتظر ازش پذیرایی کنندیه به نوعی. خودش که بلند نمیشه بره سر یخچال چه میدونم آب خوردن برداره بخوره، منتظره که براش لیوان آب بیارن بذارن جلوش و خودش دست به کار نمیشه. اون روزی که هر کسی در هر جامعه ای تصمیم گرفت که از صبح که از خواب بیدار شد شال و کلاه کنه به قول معروف، بزنه بیرون بره برای اینکه زندگی جدیدی رو بسازه، حالا چقدر هم موفق میشه یا تلاش بکنه حداقل براش، اون روز دیگه خودش رو مهمان این جامعه فرض نمیکنه و خودش رو برابر میدونه با تمام شهروندان این جامعه که دارن شبانه روز تلاش میکنن برای اینکه این زندگی رو باید ضمن اینکه بگذرونن جامعه رو هم بایستی بسازن برای آیندگانی که همکنون در حوزه تحصیل مشغولن. این شالوده کلام در ارتباط با موضوع مهمان بود که من دوست داشتم راجبش صحبت بشه در این برنامه، که چه افرادی هستند هنوز که احساس میکنن مهمانن. هر کسی هم میتونه این سوال رو از خودش بپرسه، بگه آقا من الان مثلا چه میدونم 5 ساله دارم تو این جامعه زندگی میکنم، آیا هنوز خودم رو مهمان میدونم؟ چقدر احساس غریبگی میکنم در این، چقدر رودروسی دارم در این جامعه، چقدر وقتی توی شهر میرم و وسط شهر قدم میزنم چقدر احساس میکنم که اومدم توی شهر خودمون، یا همچنان به عنوان یه توریست دارم گوشه کنار شهر رو نگاه میکنم. و یا اینکه چقدر ساختم و چقدر نسبت به روز اولم پیشرفت داشتم در این جامعه، چه در حوزه مالی، چه در حوزه علمی، چه در حوزه های مختلف خانوادگی.
درست.
خب بریم به ادامهش بپردازیم. ساعت 11:30 است. خطهای تلفن هم بازه اگر دوستان عزیز خواستن که مشارکت بکنن در برنامه. 031-54-0038 و 031-54-0039 میکروفون در اختیار بهزاد جوادیان.
خواهش می‌کنم. یه پژوهشی هست در مورد انگیزه‌های مهاجرت که یه دسته‌بندی در این رابطه شده. حالا این پژوهش به خاطر اینکه جامعه یعنی بیشتر مربوط به آمریکا و کانادا هست ولی مربوط به جامعه ایرانی، نمیتونم این رو تعمیمش بدم به همه مهاجرین ایرانی، ولی خب بالاخره میتونه یه منبعی باشه که آدم تقریبا یه برداشت کلی ازش داشته باشه دیگه. ببین، اومده توی این پژوهش گفته که انگیزه‌های مهاجرت برای ایرانی‌ها اینجوریه که اونایی که در جستجوی زندگی بهتر هستن 23% مهاجرین رو تشکیل میدن، عدم تحمل وضع موجود باز 23%، وجود امکانات بیشتر مثلا توی کشور دیگه 16%، وجود مشکلات سیاسی 12%، تشویق دیگران که خب باعث میشه یه نفر مثلا مهاجرت کنه 1%، پیوند به خانواده و مشکلاتی که افراد دارن که مثلا خب مجبورن به خانواده هاشون بپیوندن توی کشوری با اونها زندگی کنن 7%، مشکلات مذهبی 7% و مشکلات مالی هم 3%. حالا این پژوهش البته مال یه 2-3 سال پیشه، این میتونه الان یک تغییراتی کرده باشه، به خصوص در رابطه با مسائل مالی یا مسائل سیاسی که تو ایران وجود داره به خاطر اون فضای بسته و خفقان سیاسی که وجود داره، بالاخره افراد رو هول میده که بلا یه فکری برای خودشون بکنن، یه فکری برای زندگیشون بکنن و بخوان مهاجرت کنن. یه زمانی مهاجرت انگیزه به قولی گفتنی خوشگذرونی و نمیدونم عشق و حال و اینا هم داشت که الان دیگه برای فکر میکنم برای ما ایرانی ها خیلی معنی و مفهومی در این رابطه نداره، به خاطر اینکه انقدر مسئله مشکلات داخلی مثل مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و فشارها و عدم در از تحمل وضع موجود توی جامعه به یه شکلی پیش میره که اصلا واقعا آدم نمیتونه به این قسمت فکر بکنه. منظورم اینه که بالاخره اون سیستم یه مقدار عوض شده، فشارها عوض شدن، نابرابری توی جامعه ایران، حالا بخوایم نابرابری جنسیتی اسمشو بذاریم هرچی، این ما رو تبدیل کرده به یک داریم تبدیل میشیم به یک مهاجرین حرفه‌ای. اگه مثلا خاطرتون باشه یا بدونید، همین الانش هم خوب داره اتفاق میفته دیگه. مثلا کشور افغانستان دهه هاست که درگیر جنگه، حالا جنگ داخلی، حضور آمریکا، نمیدونم یه دوره شوروی، بعد نمیدونم طالبان، بعد کی. وقتی نگاه میکنی میبینی که یه چیزی حدود 60-70 سالی که این کشور داره جنگ میکنه و تبدیل شده به یک کشوری که تو نگاه دنیا خب همه اون رو اینجوری میبینن که افراد مدام میخوان مهاجرت کنن، به دلیل اینکه جونشون در خطره، به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی باثباتی وجود نداره. و متاسفانه این روند، من نمیگم الان نمیخوام مقایسه کنم و بگم که دقیقاً همون جوریه، ولی داره برای ایرانی هام تبدیل میشه به یک همچین مسئله. هنوز شاید ما به اون حد نرسیدیم، ولی شما وقتی نگاه میکنیم میبینید که خب بالاخره جامعه ایرانی هم الان شدیداً مستعد این مهاجرت هست. افراد با هر موقعیتی، چه اونایی که اوضاع اقتصادی خوبی دارن، تخصصهای بالایی دارن، چه اونایی که زندگی متوسطی دارن و چه و به خصوص افرادی که توی جامعه دسترسی به عدم امکانات باعث فقر و گرفتاری هاشون شده، اینا همه انگیزه شده که بتونن افراد وارد این بحث بشن و به نوعی بحث مهاجرت رو به عنوان حرکت اصلی زندگی برای آینده داشته باشن. بنابراین ما با شناخت از اینو میخوام بگم که از فرایند سازگاری توی جامعه با هر انگیزه‌ای که حالا مهاجرت کرده باشیم، میتونیم حداقل این روند رو، موضوع اینه که برای خودمون درست طراحی کنیم و پیش ببریم تا اینکه به اصطلاح اون بخشی از اهداف زندگی که خونه اولمون توی خونه اولمون قابل دسترس نبوده بتونیم اون رو توی خونه دوممون محقق بکنیم. و نگاه در اصل مثلا به عنوان مهاجر توی جامعه میزبان برای ما باید نگاه خونه دوم باشه. امروز دیگه تمام دنیا داره میره به یه سمتی که چه در رابطه با مسائل اقتصادی، چه در رابطه با اون سیاست‌های جهانی که وجود داره، همه دارن یکی میشن. جامعه داره، جامعه جهانی داره کوچیک‌تر میشه، مرزها داره یه مقدار خب بالاخره محدودتر میشه، ارتباطات داره بیشتر میشه. دیگه اون مفهوم مرزی گذشته به اون شکلی که ما مد نظرمون بود وجود نداره. بر حسب ضرورت وقتی مجبور میشیم که یک جا زندگی کنیم، باید تمام هم و غم و توان خودمون رو بذاریم برای اینکه بتونیم یه زندگی درستی رو برای خودمون در هر صورت تحریزی و برنامه‌ریزی کنیم. نگاه غیر از این اگر داشته باشیم، در صورت تو این جامعه رشد نخواهیم کرد.
بهزاد جان، اگر که اجازه بدی شنونده رو خط ارتباط داریم.
بله.
درود بر شما، بفرمایید. خوشمون. الو.
درود صمیمانه دارم بر حمید عزیز و این ایرانبان نازنین بهروز جوادیان.
بهزاد جوادیان،
بسیار ممنونم از این برنامه بسیار آموزنده و پرمحتوا. یک مسئله که هستش، ما این روزها که درگیر انقلاب ملی زن زندگی آزادی هستیم، بسیار برنامه جالبی هستش اینا. فقط من میخواستم یک مسئله رو بهش اشاره داشته باشم. یک بانویی که چندی پیش توی اتوبوس دیدیم و برای تظاهرات میرفتیم برای همین یوتا پلاتسن، این بانو با کم‌لطفی بسیار زیاد برداشت گفتش که شماها قهوهاتون خوردید و همه اینجا اومدن برای امکانات و روی یک روزی هم که آفتابی میشه بلند میشید میرید اونجا و یه دادی میزنید و این هیچ خروجی هم نداره و اینا. من میخواستم در این مورد از کتبان جوادیان بپرسم که نظرشون چی هست. آیا واقعا اینجور هستش که یعنی همه برای امکانات اومدن؟ این همه مشکلاتی که توی ایران هست، حتی اگر یک کسی برای نمیدونم قهوه و چی اینا، اصلا مسئله ما این نیستش که میبینید که بچه ها اون ساچمه میخورن، تمام عزیزانمون توی زندان هستن، در صف اعدام هستن. من میخواستم که نظر این کتبان رو بدونم. سپاس از برنامه پرمحتواتون و از این تلاشتون برای روشنگری و برای یک زندگی که اقلا بدونیم که دوربرمون چه اتفاقی میفته. سپاس و روز خوشی رو براتون آرزو دارم.
ممنون از شما، خواهش میکنم. بله بهزاد،
من فکر میکنم که ضمن این که ممنون از لطف و حسن نظر این دوست عزیزمون که تماس گرفتن، من فکر میکنم که ببینید توی جامعه سوئد هم یک بخشی وجود دارن که اصلا به دلیل اینکه بسیار بسیار ناآگاه هستن یا بسیار بسیار یعنی خیلی خیلی طبیعیه. حالا چون مثلا سوئد یه جامعه مدرنیه، دلیل بر این نمیشه که فرض کنیم که تمام بدنه جامعه آگاه باشه مثلا از انگیزه های مهاجرتی یا انگیزه های پناهندگی یا اصلا شناخت یک مشکلات یک منطقه از دنیا، مثلا فرض کنیم مثل ایران. واقعیتش اینه که بزرگترین و اساسی ترین عنصری که هر انسانی نیاز به اون داره که بتونه زندگی بکنه و بتونه یک رفاه و امنیت و آرامشی رو توی زندگی خودش تجربه بکنه، اون عنصر خیلی مقدمتر از مثلا خورد و خوراک و پوشاک و تفریح و مسائل اینچنینی، اون عنصر آزادیه. یعنی چیزی که به زندگی انسان معنا و یک مفهوم درستی میده برای اینکه حتی بتونه مثلا فرض کن شرایط سخت اقتصادی رو تحمل بکنه، بتونه فشارها رو تحمل، بتونه جنگ رو حتی تحمل بکنه، نمیدونم خیلی اتفاقات دیگه. مثلا الان نگاه کنیم چرا اون اتفاقی که مثلا برای جامعه ایران داره میفته رو مسئله مهاجرت فرض کنیم، چرا برای اوکراین نمیفته؟ چون با اینکه در مستقیم درگیر جنگه، با اینکه هر روز مردم دارن میمیرن، برای اینکه اون ماهیت و نوع سیستم توی جامعه متفاوته. ما آزادی رو ازمون سلب کردن و به دلیل اینکه آزادی رو ازمون سلب کردن، این همه زندگی آدم ها رو تحت شعاع قرار میده. اون چیز، اون کسی که میاد این نظر رو میده، حداقل اون اگه ندونه، ما خودمون میدونیم که به اصطلاح ما از این رفاهی که الان توی جامعه سوئد وجود داره، من نمیگم که این رفاه هیچ ارزشی نداره یا اصلا نباید سمتش رفت یا نباید ازش استفاده کرد، همین الانش هم که اینجا نشستیم داریم حرف میزنیم، اون دغدغه ها و نگرانی هایی که مثلا فرض کن داریم برای خانواده خودمون، برای دوستان خودمون، برای فشارهایی که توی جامعه وجود داره، حتی به ما اجازه نمیده که از این رفاه و امنیتی هم که هست به طور 100% استفاده کنیم. بنابراین یه همچین نظریاتی وقتی مطرح میشه، خب کاملا روشن و مشخصه که یک سطحی نگری و بی اطلاعی از وضعیت یک جامعه ایرانه و دو وضعیت به طور کلی دنیاست و آدم ها میتونن توی جامعه خیلی مدرن زندگی کنن ولی هیچ ارتباطی رو با هیچ جا نداشته باشن و بالاخره نظرات این چنینی هم بدن. من فکر میکنم که نه، اینجور نیست. ما به اصطلاح این دید نسبت به جامعه ایرانی حداقل یک دید کاملا غلطیه. نیازهایی که باعث میشه که هر یک از ما تمام داشته هامون رو پشت سر بگذاریم، از روابط خانوادگی گرفته تا دوستان، کار، موقعیت اجتماعی، همه این چیزها صرفا نبود آزادی و فشاریه که متاسفانه سیستم و نظامی مثل جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کرده. خب ولی خب بعضی وقتا این امکان وجود برای بعضی ها وجود داره که بمونن جنگ کنن، برای بعضی ها هم وجود نداره که بمونن و جنگ کنن. یعنی فشارها اینقدر زیاد میشه، مشکلات اینقدر زیاد میشه، فرد ترجیح میده که خب ترک کنه و این حق آدم هاست. یعنی این حق آدم هاست که بتونن تصمیم بگیرن که اگر تحت فشار هستن، این یک امتیاز نیست و برای فرد یا برای افراد که اگه تحت فشار هستن بمونن و همیشه این فشار رو تحمل کنن یا بخوان تمام عمرشون با این بجنگن. بالاخره میتونن تصمیمات دیگه ای هم توی زندگی بگیرن.
بله، خیلی هم ممنون، متشکرم. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. بهزاد، اگر صحبت پایانی داری یا یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم که خیلی هم عالی میشه.
بله، نه خیلی ممنون. در کل بهتر این هست که ما وقتی مهاجرت کردیم، همونطور که تو بهش اشاره کردی، البته من خب اون بخش دوم صحبتامون رو نتونستم بهش اشاره بکنم که یک مباحث رو آماده کرده بودم، این رو میذاریم برای هفته دیگه که در اصل برمیگرده به موضوع بررسی درست از وضعیت خودمون توی مهاجرت. هفته دیگه راجع به این صحبت میکنیم، ولی موضوع اینه که اینجا در مهاجرت، اگر تو سوئد باشیم، آلمان باشیم، هر جای دنیا که باشیم، وقتی که ما رو پذیرفتن، بنابراین اونجا خونه دوم ما حساب میشه و بهتره که تمام تلاش و تمام تمام خودمون رو اول برای زندگی خودمون، خانوادهمون، اطرافیانمون و اگر توانی داشته باشیم برای اینکه بتونیم کشورمون رو هم از اون وضعیت آزاد بکنیم، اون رو هم بگذاریم و بالاخره بتونیم به پیش و به جلو نگاه کنیم به طور کلی.
خیلی ممنون و متشکرم از تو بهزاد جوادیان. بار دیگه اشاره میکنم که سوئدکست رو بشنوید، نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. سوئدکست رو میتونید در وبسایت رادیو پیام به راحتی پیدا بکنید. در گوشه سمت چپ وبسایت، در ستون سمت چپش، عکسی از سوئدکست قرار دادیم که اگر روی اون عکس کلیک بکنید به تمام پادگیرها برای گوش دادن به سوئدکست دسترسی پیدا خواهید کرد و همینطور ارتباط مستقیم با بهزاد جوادیان. متشکرم از بهزاد جوادیان با برنامه امروز و تا هفته آینده باهاش خداحافظی میکنیم.
منم تشکر میکنم از تو و همینطور از رادیو پیام که این وقت رو در اختیار ما قرار داد و همینطور دوستان عزیزی که همراه ما بودن.
روز بخیر.